به نظر من اگر ما فقط بنشینیم و جوابگوی غرب و رسانه غربی باشیم، در واقع کاری نکردیم. ما از اساس چقدر کار رسانه‌ای خودمون ابتدا به ساکن انجام دادیم، نه اینکه در جواب غرب و رسانه‌های غربی.
بس ما همینه روی کرده.
دقیقاً.
تهاجمی که انقلاب اسلامی داشته و باید داشته باشه.
اصلا آقای حسینی، ما معترضیم به غرب برای این عدم جایگاهی که برای خانواده قرار داده یا برای زنان قرار داده، و عرضم به خدمتتون اصلا جایگاه نشناسی زن رو در مبانی غرب میبینیم. یک این نگاه که فکر میکنم ضعف رسانه‌ای ما بوده، مثل خیلی از موارد دیگه که ما زبان رسانمون الکن یا ناتوان انگار توی این، در نتیجه خب دشمن هم کارش سوء استفاده گریه میاد و سوء استفاده میکنه. دومین مسئله که مناقشه دیگه ایه، من احساس میکنم چه در سال گذشته و حوادثی که پیش آمد، چه در طول این 40 و اندی سال، ما یک نقاطی داریم و یک بزنگاه هایی داریم که حاکمیت و مردم بر سر اون هنوز گویی مناقشه دارن یا برای مردم حل شده نیست، مثل مسئله پوشش که نمیخوام حالا ورود کنم که حالا موضوع برنامه بره سر قضیه حجاب. اما این مسئله‌ایه که زن امروز ما، اصلا زن امروز رو عام گفتم و به طور کلی گفتم، دانشجوی سر درس کلاس من مسئله داره سر قانون پوشش، سر مسئله حجاب یا سر مابقی حقوق زنان، خصوصا عرضم به قوانینی که در خصوص حالا فرض بفرمایید خانواده یا طلاق یا مهریه یا مسئله دیات یا مسائلی از این دست. ما این مسائل رو متاسفانه این زخمی که بهش نرسیدیم مداوا کنیم، این زخم ها و این مناقشات به نظر من و از نگاه من هنوز پاسخگویی نشده. و این چی ایجاد کرده؟ شکاف بین حاکمیت و مردم ایجاد کرده. اینجا الان ما نیاز داریم که بدنه زنان و زنان ما پشت حاکمیت باشن، پشت مثلا لایحه‌ای به اسم لایحه حجاب باشن. چرا نیستن؟ چون براشون قضیه حل شده نیست. و این مبحثی که من فکر میکنم بدون تعارف و بدون هیچ گونه روی در باستی باید مسئولین ما بپذیرن و پاسخگوی این قضیه باشن، چه در مقام قانونگذار و چه در مقام اجرایی. در مقام اجرایی آقای حسینی، ما خودمون جزو منتقدان رویه اجرایی پیشین قانون حجاب یا پوشش بودیم و هستیم، و فکر میکنم اینجا نقطه تأمل و نقطه‌ایه که باید بهش پاسخگویی بشه. و تا این شکاف بین مردم و حاکمیت از بین بره و مردم همدلانه.
بسیار خوب، متشکرم. البته فکر میکنم برنامه جداگانه‌ای برای این موضوع باید که اختصاص داده بشه و ابعاد مختلف اون مورد بحث قرار بگیره. آقای پارسا قصر، خدمت جناب عالی باشیم. اشاره داشتید هم شما در بخش قبل هم سرکار خانم به نگاهی که غرب و اساسا تفکر غرب جایگاه زنان داره و نگاه متاسفانه کالاگونه‌ای که به زنان داره. انقلاب اسلامی و همچنین نظام رسانه‌ای انقلاب اسلامی چگونه این نگاه رو افشا کرده و چه نقشی داشته در افشای چون این روی کردی نسبت به زنان و روی کردی جنسی نسبت به زنان؟
بله، من حالا یک مثالی رو خانم دکتر گفتند که تبیین حضرت زهرا رو اشاره کردن. خب در ادامه من تکمیل کنم که ما حضرت زینب سلام الله علیها رو باز بعد از قضیه کربلا داریم که اگر نبود تبیین های ایشون، این جنایتی که یزیدیان انجام دادند شاید خیلی کمتر از این مقدار که روشنگری شد روشنگری می شد و اون اثر رو نداشت.
و جالبه آقای دکتر اونجا، یعنی در اون مقطع تاریخی مرد حضور داره، مرد به عنوان امام معصوم که بر حضرت زینب مقام ولایت داره. اگر اسلام با روشنگری توسط زن مخالف بود، آیا امام معصوم مخالفت نمی کرد؟ می گفتن خب ما هستیم مثلا، دیگه نیازی نیست شما. اما در صورتی که نگاه اسلام اصلا نگاه جنسیتی نیست در مقام اول، اول به تو به عنوان انسان نگاه میکنه، بعد در احکام فرعی تو رو به عنوان زن و مرد از مد نظر قرار میده.
بله، حالا به این علما، به این فرمایش خانم دکتر میگن تقریر. تقریر معصوم یکی از چیزهاییست که حجیت میده به عمل انسان. در رابطه با روی کرده انقلاب اسلامی و غرب، خب یه مسئله هم هست، میگن کسی که در خانه شیشه‌ای هست به دیگران سنگ نمیزنه. یعنی ما الان مصداق بارز این رو غرب میدونیم که ما باید الان مطالبه کنیم. حالا من یه مسئله از مقام معظم رهبری، ایشون فرمودن که در مسئله زن موضع ما در قبال مدعیان ریاکار غربی موضع مطالبه است، نه موضع دفاع. بعد فرمودن که یه وقت سالها پیش در دانشگاه دانشجو از من پرسیدن شما در فلان قضیه، همین بحث زن، چه دفاعی از خودتان دارید؟ گفتم من دفاع ندارم، من هجوم دارم. حالا یه نکته دیگه هم الان به خاطرم رسید، جالبه، این جانبازی مقام معظم رهبری، این فایل صوتیش موجوده دیگه که تو مسجد ابوذر تهران که صحبت میکنن، اتفاقا موضوع بحث ایشون هم، یعنی لحظاتی قبل از انفجار، موضوع زن هست که دقیقا جملهشون اینه که قبل از مثلا اسلام نمیذاشتن زن کاری بکنه، محدودیت بود، ایشون داشتن دفاع میکردن از ساحت زن در اسلام و انقلاب که این بمب که در حالمون ضبط صوتی هرچی بود منفجر شد. خب مطلب بعدی که عرض کنم، خب ما مبانی اونها رو باید به چالش بکشیم. همونطور که خانم دکتر گفتن مبناشون انقدر مبنای سبک و سخیفی هست که خیلی نیاز نداره. اگر میبینیم ما الان نتونستیم جوان و نوجوان خودمون رو در این مسئله اقناع کنیم، کمکاری ما بوده، وگرنه مبنای اونها مبنای سنگینی نیست که نشه باش مقابله کرد. یعنی خیلی واضحه، یک حساب دو تا چهار تا، اسلام به زن همونطوری که فرمودن به دید انسان نگاه میکنه. اگر پوشش رو هم براش قرار داده، برای اینکه میخواد بگه اگر مقام تو الان در نقش استاد دانشگاه، در نقش پزشک، در نقش مدیر مدرسه، در هر نقشی که هستی، من میخوام که توانایی تو و استعداد تو در این نقش دیده بشه، نه جنسیتت، نه زیبایی های ظاهریت، که در وهله اول دیگران بیان و تو رو بسنجن با چیزی که جز استعداد و توانایی تو نبوده، یه چیز خدادادی بوده و از بین میره. و این لطف و یک موهبت هست برای زنها که شما رو با استعداد و تواناییتون اسلام میخواد، نه با جنسیتتون، نه با رقابت در زیبایی و غیره. مطلب بعدی باز عرض کنم، حالا برخی شبهات در خلال صحبت میخوام بگم، بحث حجاب مسئله 40 ساله جمهوری اسلامی نیست. که بعضی ها میگن اصلا مگه قبل جمهوری اسلامی ما مشکلی داشتیم تو این زمینه؟ شما اومدید و این مسئله را انداختید، با حجاب بودن بی حجاب. خب من حالا چند مورد میگم. مهمترین تقابل میشه گفت دینی و مذهبی با مذهب تشیع رو ما میتونیم بگیم از ابتدای تشکیل این، از ابتدای شروع مذهب تا الان میتونیم فرقه بهاییت بگیم. یعنی بودن فرقه های دیگه، یا از بین رفتن، یا اونقدر خطر و آسیبی که بهاییت داشتن نداشتن. بهاییت در نزدیک به شهر شاهرود میاد و در زمانی که علی محمد باب زندانی شده یه جلسه ای رو میذاره. دو تا دستور کار داره این جلسه، یکیش اینی که بیان و برای آزادی علی محمد باب یه اقدامی انجام بدن که به نتیجه نمیرسن، موفق نمیشن نهایتاً، و دومی اعلام نسخ اسلام بوده. نماد نسخ اسلام در اون جلسه که مشهور هست، که بعضی ها در کتب بهائیت حالا به عنوان توبیخ نوشتن که از شدت ناراحتی که میبینن که طاهره که نماد معصومیت بوده، حالا از قول اونها عرض میکنم که میگن برای بهایی ها تمثال حضرت زهرا بوده، یعنی مثل حضرت زهرا میمونده از پاکی و معصومیت. وقتی بدون حجاب میاد و در بین مردان ظاهر میشه، تو کتاب بهایت نوشتن بعضی از اونها که حقیقت براشون سخت و دشوار بود، یقه های خودشون رو پاره کردن، خون جاری شد از گلوشون و فریاد زنان از اونجا رفتن و مثلا به قول بهایی از حق دور شدن. پس اولین مقابله جدی با بحث حجاب اصلا ربطی به جمهوری اسلامی نداره، این میال بهاییته. بحث کشف حجاب و رضاخان، این مگه زمان جمهوری اسلامی بوده؟ این تقابلی که ایجاد کرده که آتاتورک در ترکیه و رضاخان حالا به تبعش مقدار بعدش در ایران، این مسیری بوده که به نظر میرسه برنامه ریزی شده هم بوده از جبهه غرب و حالا به نوعی دیکته شده. و بعد هم که انقلاب اسلامی پیروزی میرسه، بحث خود قانون حجاب در همون ابتدا حالا سالهای اول هم محل مناقشه بوده. پس بنابراین ما نباید بیایم اینو تقلیل بدیم حتی به این سالهای اخیر، یعنی یه چیزی بوده که نماد تفکر اسلامی این بحث حجاب بوده که حالا فرمودن در فرانسه ای که خودش رو مهد دموکراسی و آزادی بیان و اینها میدونه، این آزادی تا جایی که من حالا اول صحبت عرض کردم، تا جایی که اون اشل و چارچوب مورد قبول اونها رو به هم نزنه. دیدم امروز یک جوانی بود، یه پلاکاردی دستش که فیلمش در فضای مجازی منتشر شد که در این پلاکارد فقط این رو نوشته بود که من یهودی هستم و از نسل کشی در غزه اعلام براءت میکنم، مخالف نسل کشی دارم. حتی حمایت از حماس هم نبود که بگن، و پلیس به شدت باش برخورد کردن، همین پلاکارد ازش گرفت. یعنی حتی علیه اسرائیل هم جمله نبود، یعنی اسم اسرائیل هم تو این پلاکارد نبود. بنابراین بحث حجاب بحث تقابل تمدنی دنیای اسلام و دنیای غربه و اونها هر چه زور دارن دارن در این منطقه پیاده سازی میکنن و ما هم باید هر چه تبیین داریم و تهاجم داریم به فرموده مقام معظم رهبری، جهاد تبیین رو در این زمینه حداقل اگه جای دیگه کوتاهی کردیم که کردیم، در این زمینه جدی بگیریم.
متشکرم خانم اخر. ما یک دوگانه ای رو شاهد هستیم از طرف غربی ها نسبت به زنان. خب بخشش اشاره شد، خود شما هم در صحبت قبلی بیان کردید به عنوان نمونه در فرانسه که اجازه درس خوندن به خانم های با حجاب رو نمیدن. از اون طرف ما شاهدیم که به زنان به تعبیری هنجارشکن در ایران جایزه میدن، از اونها حمایت میکنن. یک دوگانه یا شاید بگیم چندگانه در رفتارشون رو ما شاهد هستیم. نسبت به این موضوع به قول آقای پارسا حاصل چگونه باید تهاجم داشت و موضع گرفت؟
خواهش میکنم. بله، ما شاهد این بودیم که حالا من ندیدم، یعنی حتی جستجوگر هم بودم ولی متوجه این نشدم که، یعنی هیچ آگاهی پیدا نکردم که ایشون غیر از زندانی بودن، این خانم برنده صلح نوبل، چه حرکت دیگه، یعنی فقط ایشون تنها نقشی که داشت این بود که زندانی بود و حالا به لحاظ بالاخره عاطفی که حالا ایشون افر زندانش جدا بوده و اینها، و حالا این هم به لحاظ جرمی بوده که مرتکب شده و بعد از منظر حقوقی بررسی بشه و اینها، یعنی فقط انگار یک برانگیختن احساسی مادرانه و جدایی ایشون از خانوادش بوده که حالا بالاخره قاعدتا عقوبت کاری بوده که کرده و منظر حقوقی داره. من چیز دیگه از ایشون ندیدم که حالا در خوره، حالا اگر هم شاید من متوجه نشده باشم، حالا که ایشون عنوان برنده بودن صلح نوبل رو داره، من سوالم به عنوان یک خانم از ایشون اینه که موضع ایشون در برابر شهدای زن غزه چیه؟ در قبال مادران بی فرزند یا فرزندان بی مادر شده مظلوم، نه فقط این مدت 70 سالی که ظلم بر مردم مظلوم فلسطین میشه و حالا این چند روز هم ما باش درگیریم، چرا هیچ بیانیه‌ای، هیچ مسئله‌ای، حتی حتی میخوام از تریبون برنامه شما استفاده کنم، ایشون رو به مناظره دعوت کنم، یا حتی اگر مقامات قضایی اجازه میدن، حالا ما یا حالا کارشناس های دیگه حضور پیدا کنن در محلی که ایشون حالا اسکان داره و اینها، بدونیم که حالا موزه ایشون به عنوان برنده صلح نوبل چی هست و اصلا حاضر هست که دفاع کنه و احقاق حق کنه از مظلومیت مردم غزه، یا اصطلاحا نگران ریختن فالوورهاشون هستن، یا حالا اون حمایت هایی که از طرف غرب میشه و اینها، و این دوگانه رو ما این در این رفتار به خوبی میبینیم. متاسفانه که سکوت میکنن برای اینکه اون حمایت ها، یعنی میدونید آقای حسینی چجوری به قضایا نگاه میکنن؟ هر چیزی که براشون منفعت داشته باشه ابزاری میشه برای استفاده ازش. ما به هر دلیلی، به هر دلیلی اگر دختری در بستر بیمارستان یا عرضم به خدمتتون دچار ناراحتی جسمی شده باشه، آرزوی تک تک افراد این سرزمین برای اون فرد و اون دختر قاعدتا سلامتیه. اما چه در ماجرای اخیر و چه در ماجرای سال گذشته، ما انگار از طرف غربی یا حتی ایرانی هایی که مقیم غرب و رسانه غربی بودن آرزوی مرگ رو میدیدیم. یعنی انگار از مرده این بنده خدا یا این دختری که به قول رئیس جمهور ما فرزند تک تک ماست و عزیز تک تک ماست، اینها استفاده ابزاریشون رو میکنن. یعنی نه حق حیات برای اون فرد قائلن و نه حق زندگی قائلن، حتی منتظرن که طرف بمیره و اینها موج سواری و رسانه های خودشون رو علیه مردم و علیه کشور و علیه حاکمیت سوار کنن. عرضم به خدمتتون که آقای حسینی، من یک مصداق دیگه‌ای در مقابل این دوگانه به ذهنم میرسه. خب من به لحاظ سنی تجربه زیست قبل از انقلاب رو نداشتم، حتی تجربه زیست در زمان امام رو هم نداشتم متاسفانه. اما آن چیزی که به گفتهش هنوز شاهدان و کسانی که در دوره قبل از انقلاب زندگی میکردن حاضرن و تجربیاتی رو دارن، الان اون چیزی که رسانه هایی مثل من و تو یا حالا خیلی از رسانه های دیگه شون حالت نوستالژیک رو در افراد و در جامعه میخواد بیدار کنه و مردم همیشه از نوستالژیک لذت میبرن، در خصوص زن قبل از انقلاب چی دارن برای گفتن؟ جز این که ما چهره‌ای می‌بینیم که زنیست که در کاباره‌ها استفاده می‌شده، زنیست که در میکده‌ها استفاده می‌شده، به واسطه زیبایی اندامش مورد عرضم به توجه قرار می‌گرفته، نه زنی که اندیشمند بوده، نه زنی که اندیشه داشته، نه زنی که به لحاظ انسان بودن فارغ از جنسیتش مورد توجه قرار گرفته. من همیشه برای دانشجوام این مثال رو میزنم، ما تو خاطرات افرادی که هنوز زنده هستن، حالا هنری داشتن و حالا عرضم به خدمت، هنوز میبینیم که اینها بیان میکردن که ما رو به مواد مخدر داخل همین کاباره ها معتاد میکردن برای اینکه ما محتاج باشیم برای عرضم به خدمتتون سرویس دادن، یا عرضم از بدنمون خرج کردن، یا از زیبایی ظاهریمون خرج کردن. یا مگر چه بود اون ماجرایی که توی یکی از مناطق تهران معروف بود و زنان برای عرضه اونجا حضور داشتن؟ اینها خاطراتی نیست که مثلا فرض بفرمایید پرورانندی پرورش دهندش جمهوری اسلامی باشه، بلکه اینها خاطراتی است که خود این افراد نقل میکنن. و حالا جالب اینجاست که این افراد اومدن برای ما مدعی احقاق حق شدن، احقاق حق از نظامی که امسال ما دیدیم حضور زنان ما در کنکور بیشتر از مردان بوده با نسبت بیشتر، و عرضم به خدمتشون به خدمتتون پیروزی این افراد هم بیشتر بوده حالا توی این رقابت کنکوری. زنان اندیشمند رو میبینیم، ما دستمون الحمدلله خالی نیست از هر حیثی که شما بخواید روش نگاه کنید. بله، جاهای مناقشه ای هم هنوز من بر این باورم که وجود داره و هنوز باید بر سر بعضی از مواضع بحث بشه. من با امنیتی شدن قضیه پوشش یا حجاب به هیچ عنوانی موافق نیستم. معتقدم این قضیه باید برگرده و در بستر فرهنگی و تربیتی در موردش بحث بشه. حتی در مورد سیاسی کردن این بحث هم موافق نیستم. اینها نقاط مناقشه‌ای که بله درون ما وجود داره، ولی دیگه طرف غربی که زن رو فقط به عنوان یک تبلیغ برای کالای خودش یا برای ارزم به خدمتتون جنسیتش میبینه، نباید بیاد اظهار، یعنی جایی برای اظهار نظر نداره.
متشکرم آقای بارسخسال. نگاهی داشته باشیم به شگرتایی که غرب در جنگ شناختی خودش علیه ملت ایران به کار میاره، به ویژه در حوزه زنان، حقوق زنان، و از منظر جهاد تبیین که اشاره کردید بفرمایید که چه باید کرد برای مقابله با این شگرت ها.
بله، اگه اجازه بدید کوتاه من صحبت خانم دکتر تکمیل کنم، چون حالا نوجوان ها و جوان ها خیلی تحت تاثیر شبکه های اجتماعی هستن و در غرب هم متخصص هستند در اینکه چطور به ذهن فرد القا کنن، که حالا تو بحث جنگ شناختی و ادراکی عرض میکنم که خود طرف متوجه این تغییرات نمیشه، ولی اون مطلبی که اونها میخوان نهادینه میشه درش. مثلا یکی از کارهایی که میکنن، حالا یه اشاره خانم دکتر کردن، ببینید ما اینو متاسفانه بلد نیستیم، ما میخوایم مثلا به جوان و نوجوانمون دفاع مقدس رو بگیم، 5 صفحه 10 صفحه میاریم تو کتاب درسی، میگیم ببین اینو باید حفظ کنی، امتحان بدی، خب اصلا یه حالت تنفر ایجاد میشه. ولی اون میاد در شبکه مجازی 2 عکس میذاره کنار هم، زیرش مینویسه چی بودیم چی شدیم، هیچ توضیح دیگه هم نمیده. حالا من میخوام اتفاقا برای جوان و نوجوانایی که این عکس‌ها رو دیدن بگم که دقیقاً ببینید وقتی میخواد برسه به بحث زن، چی بودیمش یه سری دختر و زن نیمه برهنه است که مثلا دارن ورزش میکنن یا مثلا دارن توی ساحل میرن، این ورم مثلا زنهای با حجاب کامل. یعنی چی بودیمش؟ یعنی هیچی نبودیم، همین که میبینی عده‌ای که لباس نیمه برهنه ده، ما این بودیم. یعنی اگر جوان و نوجوان ما متفکر باشه باید بگه خب بیا به من بگو چی بودیم، یعنی چند درصد زنان ما باسواد بودن، چند درصد اساتید دانشگاه ما زن بودن، چند تا دانشمند برجسته زن داشتیم، حتی تو ورزش که یک ملاک بین المللی چند تا ورزشکار موفق زن داشتیم، چند تا مدال المپیک یا بازی آسیایی توسط زنان قبل انقلاب گرفته شده بود. بیا اینا رو بگو چی بودیم، یعنی و بیا مقایسه کن. من حالا جهت نمونه 2 موردش، یکی خانم دکتر مریم رزاقی آذر که برنامه بدون تعارف هم نشونشون داد، برترین فوق تخصص قدرت کودکان دنیا انتخاب شدن ایشون با حجاب کامل، با عقاید درست. و خانم مریم کوچکی نژاد که در جمع 40 دانشمند جوان دنیا در رشته مدیریت انتخاب شدن، ایشون هم به همین ترتیب. ما میگیم حالا اینها به عنوان نمونه، وگرنه من عرض کردم ما مادران شهدا رو که فارغ از تحصیلات و سوابق اجرایی اینا که چنین فرزندانی تربیت کردن، یک تار موشون رو به کل تمدن غرب نمیدیم، ولی میگیم تو همون ملاکی که شما قرار دادید هم ما پیشرفت کردیم بعد از انقلاب. این تهاجم ما باید این باشه، بگیم بله این عزیزانی که نام بردم این هستیم، شما بگید قبل انقلاب چی بودیم. یه نکته هم راجع به جایزه صلح بگم، حالا اصلا میتونن دوستان برن توی اینترنت و جستجو کنن ببینن که جوایز صلح رو به چه کسانی دادن. صلح نوبل رو شیمون پرز الان جایزه صلح نوبل داره، خدمتتون عرض کنم اسحاق رابین داره، جیمی کارتر داره، اوباما داره، و هر کسی که به نوعی در جهت منافع غرب بوده، مثلا در تبت دالای لاما که مثلا به هر حال یک معارضه‌ای با چین داره و اونها از همون استفاده میکنن و این مثلا جایزه. و این فردی که امسال جایزه رو بهش دادن انقدر ناشنا بود که یکی از همین شبکه‌های ماهواره‌ای وقتی میخواست خبرش رو در کانال کار کنه، در کانال تلگرامیش، عکس یکی از بازیگران صدا و سیما رو گذاشت به خاطر تشابه اسمی، یعنی حتی نمیدونست چه شکلی اون فردی که داره جایزه میگیره، به خاطر تشابه فامیلی که با یکی از بازیگران کشورمون داشت عکس اون بازیگر رو گذاشته بود و خدمتتون عرض کنم از عکس اون استفاده، یعنی احتمالاً فقط سرچ کرده تو اینترنت اسم و فامیل طرف رو، اولین عکسی که اومده همون رو برداشته گذاشته به عنوان به اصطلاح خبرش. اما در بحث بعدی که فرمودید توی جنگ شناختی که در بحث زن یا جنگ ادراکی هم میتونیم بهش بگیم، ببینید جنگ شناختی یا ادراکی مثل موریانه‌ای که میاد و چوب رو میخوره، تا زمانی که شما ضربه‌ای بهش نزدی، تا زمانی که مثلا اگر صندلی چوبی باشه وزنی روش نیومده، ظاهر نشون نمیده که این از درون داره از بین میره. یعنی من قضای سال 1401 رو فقط یک ضربه میدونم، نه اینکه اون قضیه این اتفاقات رو به وجود آورد، بلکه یک جنگ شناختی که سالها داشت انجام میشد و حالا این بدنه بعضن جوان و نوجوان ما رو درگیر کرده بود و نیاز به یک تلنگری داشت. حالا این تلنگر میتونست 1401 باشه، نه میتونست 1402 باشه، فرقی نمیکرد، یک اتفاقی بالاخره این. و ما قبل از این هشدارهاش رو دیده بودیم در بحث ورود خانم‌ها به ورزشگاه، بحثی که گفتن یک خودسوزی اتفاق افتاده، در بحث مختلف تلنگر رو باید مسئولی میخوردن که این جنگ شناختی ظاهراً داره اثر میکنه. جنگ شناختی اینطور هست که شخص منفعت خودش رو و ضرر خودش رو دیگه نمیتونه تشخیص بده، متوجه نمیشه که الان داره سود میکنه از این گفتار و رفتار یا ضرر میکنه، برعکس تصور میکنه. جنبش های فمینیستی اومدن در یک زرورقی پیچیدن، گفتن ما به شما استقلال میدیم، ما به شما آزادی میدیم، چیزهایی که اولیاتی که اسلام به زنها داده بود رو اینها بعد از سالها، حتی مثل حق مالکیت، حق رأی، چیزهایی که در غرب قبل از فمینیسم نبود، حتی الان هم خیلی هاش نیستش با اینکه این نهضت ها اومدن و اینها، و اومدن گفتن ما اینها رو ظاهر سازی کردن. خب در ظاهر این بود که استقلال دادن، در ظاهر این بود که آزادی دادن غیره. خب جنگ شناختی میاد و اون پرده میندازه که در مقابل چی از شما گرفتن. مهمترین پیوند هر فرد خانواده است. خانواده در غرب از بین رفت، در فرهنگ غرب منظورم، حالا چه در آمریکا، چه در اروپا، چه هر جایی که این فرهنگ استیلا داره، خانواده از بین رفت. جایی که بهترین و بالاترین پناهگاه زن بود، جایی که مدیریت اصلیش با زن بود. الان اگر یک زنی رو معرفی کنن که تحصیلات عالیه داشته باشه، از نظر شغلی بالا باشه، اما فرزندانش افسردگی داشته باشن، اما همسرش دوچار مشکل شده باشه به خاطر اون قضیه، ما این رو موفق نمیدونیم. ما میگیم اینها در کنار هم باید موفقیت رو به شخص بده. در جنگ شناختی شخص انقدر دیر متوجه ضربه میشه که دیگه شاید جای جبران نباشه. بعضی از این پزشکان اروپایی حالا توی کلیپ هایی که خودشون پر کردن و اومدن بعد از سالها علیه مبانی فمینیسم گفتن ما اشتباه کردیم، ما جوونیمون و عمرمون رو در راه این آرمان‌های فمینیستی گذاشتیم و الان که هیچ کسی رو نداریم، نه خانواده‌ای داریم، نه همسری، نه فرزندی، این تنهایی رو حس می‌کنه. اما در حالت طبیعی شما اگر چیزی رو ازت بدزدن، گوشی تو ازت بدزدن، همون لحظه متوجه میشی، داد میزنی، به پلیس خبر میدی. در جنگ شناختی و ادراکی اینطور نیست. و قسمت آخرم بحث جهاد تبیین، چرا پیشوند جهاد اومده برای تبیین؟ میتونستن رهبری بفرمایند که تبیین کنید. ببینید تبیین واسه وقتیه که ما پا به پای دشمن داریم پیش میریم. ما سالها عقب افتادیم. در دوره‌های مختلف سیاسی گاهی روند فرهنگی ما متوقف شد و گاهی خلاف جهت مصالح ملی و دینی پیش رفت. یعنی شما دوره ها رو میبینید که تمام منویات غربی مو به مو اینجا اجرا میشد در بحث فرهنگی، یعنی نه تنها ما پیش نرفتیم. بنابراین همونطوری که ما بعد از انقلاب برای ساختن ویرانه‌ای که نظام جمهوری اسلامی تحویل گرفته بود از سلطنت شاهنشاهی، نیاز به جهاد سازندگی داشتیم، نه فقط ساختن، بعد از جنگ، بعد از انقلاب جهاد سازندگی، تبیین به مرحله‌ای رسیده که فرمانده دستور میده که جهاد تبیین کنید، یعنی نه اینکه بشینید و مثلا یه بروشوری درست کنید، یه کتابی، یه مقاله، اینام باید بشه ها، منکر این قسمت نیستم، اما جهاد تبیین یعنی دشمن تهاجم فرهنگیشو انجام داده، شبیخون فرهنگیشو انجام داده، در دل خانواده های ما رسوخ کرده و ما الان دیگه با تبیین معمولی و کار غیر جهادی نمیتونیم پاسخش رو بدیم.
متشکرم خانم اخر قرب. برای موضوع زن و خانواده چگونه برای هموطنان ما الگو سازی میکنه از نگاه خودشون و نگاه غربی ها در واقع، بر این اساس چطور باید مقابله کرد با این الگوهای بدلی؟